شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مایل هستم که برای چند یا چندمین بار به دلیل اهمیت موضوع یادآور بشم که اگر در امریکا تشریف دارید و تلفن راه دور رایگان دارید Unlimited Long Distance and Free و یا در کانادا تشریف دارید و تلفن لانگ دیستنستون به امریکا آزاد و رایگان هست، مانند کسانی که در جای دیگه هستن، اگر چنین هست میتونن رادیو همراه رو تمام 24 ساعت هر جای که تلفنشون میگیره، در بیابان، در خیابان، در زمین، در آسمان، میتونن رادیو همراه رو بگیرن بدون هیچ قطعی، وصلی و هیچ برهم ریختگی. مشروط بر این که شماره 1-701-801-0-801 رو بگیرن. 701-801-0-801. اگر این شماره رو بگیرید رادیو همراه رو خواهید داشت. بنابراین دوستانی که در برخی از مناطقی هستن که فرض کنید در لس آنجلس و شهرهای اطراف امکان گرفتن رادیو همراه رو ندارن، تلفن منزل، تلفن محل کار، تلفن دستیشون، و اگر در اتومبیل هستن تلفن دستیشون رو بگیرن که به بلوتوت اتومبیلشون یا به رادیوی اتومبیلشون وصل میشه، از طریق رادیو اتومبیلشون میتونن رادیو همراه رو بشنوند. 701-801-0-801. تنها تمنا و درخواست اینه که اگر کوچکترین لطف و محبتی به ما دارید و فکر میکنید ممکنه هموطن و همزبان عزیزی از شنیدن یک برنامه رادیو همراه حتی برای چند دقیقه هم خوشحال و راضی باشه، لطف کنید به او هم رادیو رو معرفی کنید. فقط کافیست تلفنشون رو ازشون بگیرید، یک بار برشون 701-801-0-801 رو بگیرید که اونجا داشته باشن. و بعد هم بسیاری از دوستان که در لس آنجلس برخی از قادگله و شکایت از اینکه اینجا قطع میشه اونجا وصل میشه داشتن، براتی میتونن از طریق گرفتن تلفن 1-701-801-0-801 ما رو داشته باشن. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، میرم سر اصل مطلب. من 39 سالم هستش، از آمریکا باهاتون تماس میگیرم. مجردم، هیچ وقت ازدواج نکردم. 4 سال هستش که رسما اینجا زندگی میکنم. قبلش بین ایران و آمریکا رفت آمد میکردم. یه مقدار در ایران تحصیل کردم، یه مقدار اینجا تحصیل کردم، الان شغل دارم در آمریکا. در مورد مورد ازدواجی باهاتون تماس گرفتم که
نه صاحب کنم. من یک دو تا سوال دارم عزیز. سوال اول اینکه تعداد خواهرها و برادرها، جایگاهتون تو خانواده کجاست؟
من فرزند اول یک خانواده 2 بچه‌ای هم، یه خواهر 5 سال از خودم کوچکتر دارم.
ایشون کجا هستن؟
ایشون هم امریکا هستن، الان ما خانوادگی با هم زندگی میکنیم. یعنی ایشون هم مجردن. بله.
یعنی 4 تایی با هم.
بله.
اون وقت ایشون چه مدتی از امریکا هستن؟
خیلی بیشتر از من، تقریبا 15-16 سال پیش آمدن امریکا.
و پدر و مادر چی عزیز؟
پدر مادر هم امریکا هستن. پدر مادر و خواهرم تقریبا همزمان مهاجرت کردن. من خیلی بدتر، به خاطر اینکه زمانی که خانوادم اومدن آمریکا من نتونستم همراه خانوادم بیام، بالای 21 سال بودم و درگیر یک پروسه طولانی مدت مهاجرت شدم. در ایران تنها زندگی میکردم، 2 تا مدرک لیسانس اونجا گرفتم، کار میکردم، شرایط شغلی خوبی داشتم، شرایط زندگیم خوب بود. بعد هم دقیقاً به دلیل این که دیگه به خاطر شرایط اجتماعی نمیخواستم تو ایران زندگی کنم، 4 ساله که اینجا زندگی میکنم. از این که تو آمریکا موندم راضیم.
خب به من هم بگید که روابط جسمی و جنسی و احساسی و عاطفیتون ظرف این مدت در ایران و بعدا در امریکا چه خبر بوده تا برسیم به رابطه اخیرتون.
خواهش میکنم. تو ایران رابطه خیلی جدی رو تجربه کردم با آقایی که تنها یک سال و نیم از من بزرگتر بود. آدم مورد توجهی بودم چون آدم سرزبونداری بودم، پوزیشن شغلیم جوری بود که با آدمای زیادی در ارتباط بودم، ولی جدیترین رابطه‌ای که تو تمام اون سالها داشتم رابطه‌ای بود که نزدیک به 3 سال طول کشید تا مرز ازدواج رفت و عملاً من از اون رابطه اومدم بیرون به دلیل اینکه این آقا خیلی خیلی آدم خوشگذرونی بود و من 2 بار باهاشون این تجربه رو داشتم که با خانومای مختلفی ایشون رفتن. بار اول من در جریان قرار گرفتم، فکر کردم که خب حالا ممکنه اون اتفاق افتاده و خیلی هم ممکنه این کارو بکنن، و بار دوم وقتی این اتفاق افتاد من به این جنبندی رسیدم که نمیخوام دیگه اصلا این ادامه بدم، علارغم این که از نظر عاطفی واقعا به ایشون وابسته بودم، دلم میخواست که باهاشون ازدواج کنم. وقتی جدا شدم ازشون خیلی اذیت شدم ولی این کارو نکردم.
خب به من بگید که این 3 سالش بوده، حداقل 15 سال بین 20 تا 35 سالگیتون بوده، بقیه ایام چه؟
بقیه ایام هم ببینین خیلی آدم ها وجود، اگه بخوام به سبک ایرانیش بهتون بگم، من از 17 سالگی آقای دکتر خواستگار داشتم تا یه زمانی هی خب نشده و آدم های مختلف و رد شدن و من رد شدم و همه این حرفا، ولی از یه زمانی به بعد من میتونم بگم که یه دلیل خیلی عمده ای که وجود داشت این بود که شاید بهانه بود، شاید هم واقعا نبود. من فکر میکردم من از ایران میام بیرون خیلی زندگی بهتری میکنم و تقریبا زندگیم رو یه جوری وابسته به این اتفاق کردم. یعنی میتونم بگم که مثلا بهترین کیس ازدواج من که آدمی بود که وقتی به من پیشنهاد ازدواج کرد من خب خیلی هم خوشحال شدم، وقتی بهش گفتم که ما ازدواج میکنیم بعد میریم از ایران، به من گفت نه من مادرم رو نمیذارم تو ایران بیام آمریکا زندگی کنم. مثلا منم باهاش ازدواج نکردم چون منم میخواستم بیام پیش مادرم.
حالا خودتون رو چقدر آدم احساسی عاطفی میبینید که توی این مدت از 17 تا 35 که آمدید 18 سال چقدر دورانی بوده که با آدم ها علاقه من بودید؟ اگر جمع بزنیم توی این 18 سال رو روی هم
بودم، خیلی خیلی الان نیستم. یعنی الان اصلا انقدر رنگ منطق تو زندگی من پر رنگ شده که مثلا من همه معیارامو میچینم توی یه لیست زیر هم دیگه تا مورد آخر برسه به اینی که من یه آدمی رو دوست دارم یا نه.
و بالاخره سال بعدی از نظر رابطه جنسی و نیاز جنسی توی مدت شما چه میکردی؟
با کسی که بودم باهاش رابطه جنسی داشتم، ولی اصولا آدمی هستم که آدم خودداری هستم.
خب حالا این آقا ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
بله این آقا ایرانی هن. آقای دکتر
چند سالشه؟
42 سالشونه.
چه مدت ایشون امریکا هستن؟
امریکا نیستن، ایشون اروپا زندگی میکنن. من ایشون رو الان که با شما حرف میزنم 19 ساله که میشناسم. زمانی که من تقریبا 19 ساله بودم این آقا با من در دانشگاه هم کلاس بوده، همون موقع به من پیشنهاد ازدواج کرد و منم اصلا بدم نمیومد که با ایشون ازدواج کنم. 2 تا سوال از ایشون پرسیدم و ما با هم ازدواج نکردیم. اولین سوالم این بود که ما داریم الان ازدواج میکنیم، شما شغل چیه؟ چون من که هنوز دانشجو هم هیچ درآمدی ندارم. گفت من بابام وضعش خوبه. گفتم که اوکی، ما الان که ازدواج میکنیم میریم کدوم کجا زندگی میکنیم؟ گفت یکی از خونه های بابام و مستجدشو بلند میکنم ما میریم توش زندگی میکنیم. منم یه خورده نگاهش کردم، دختر 19 ساله پر رویی هم بودم، بهش گفتم که خب منم پس احتمالاً باید با بابات ازدواج کنم و این ازدواج سر نگرفت. مسیر زندگی ما کاملا از هم جدا شد. خب ما هم کلاسی سابق بودیم، همیشه دورا دور از هم خبر داشتیم. 4 سال پیش من ایران بودم، ایشون دوباره به قصد این که آقا جان من تو خط خرشیتون باید بیای پایین زن من بشی دوباره اومد سراغ من. ایشون از ایران خارج شد، رفت اروپا، تحصیل کرد، وضعش بد نیست. در توضیح فقط داخل پرانتز بگم که ایشون فرزند کوچک یک خانواده دو فرزندیه و بچه طلاقه.
آخه ایشون هیچ وقت ازدواج کرده یا نه؟
نه هیچ وقت ازدواج نکرده.
خب ایشون چقدر از به چه دلیل رفتن اروپا، یعنی چگونه تونستن اقامت اونجا رو بگیرن؟
پدر و مادرشون هر دو پزشکن، هر دو اروپا درس خوندن، ایشون اصلا اروپا به دنیا اومده.
حالا ایشون چه کاری خودشون میکنن؟
الان وکیلن.
و بعد حالا بیان امریکا که دیگه اینجا به دردشون نمیخوره، چه دو سال دیگه؟
نه ایشون نمیخوان بیان امریکا، مشکل دقیقا همینه. یعنی یک بخشی از مشکل دقیقا همینه آقای دکتر. امریکا دوست ندارن تشریف بیارن. امریکا بودن قبلا به خاطر اینکه خواهرشون اینجا زندگی میکرد. ایشون وقتی تصمیم گرفتن اصلا از ایران بیان بیرون زندگی کنن، اول یه مدتی اومدن امریکا.
خب حالا موضوع مسئله اولا، خب این ماجرا، شما چقدر دلتون میخواد برید اروپا و ایشون کشوری هستن که انگلیسی زبان یا غیر انگلیسی زبان؟
بله کشوری هستن که انگلیسی زبان هستش، مشکل زبان وجود نداره. من هیچ وقت اونجا نبودم که بگم که من واقعا دلم میخواد برم اونجا یا نه، و چیزی که میدونم منطقا به هر حال به خاطر تفاوت‌هایی که وجود داره اینه که من همین یک کوچولو درسی هم که اینجا خوندم و تونستم شغل داشته باشم و باهاش زندگی بکنم رو باید برم اونجا از صفر شروع کنم. به هر حال خب چون نه مدرکم رو قبول میکنن نه لایسنسام رو قبول دارن، هیچ کدوم این اتفاقا نمیفته. یکی این مسئله.
آخه ایشون چطور تونسته اونجا وکیل باشه ظرف مدت کوتاهی؟
مدت کوتاهی نیست بیرون از ایران آقای دکتر. بالای 10 سال الان بیرون از ایران.
حالا به من بگید که صرف نظر از موضوع محل اقامت، دو تا چیز خوبه ایشون چیه؟ حالا دو تا چیز بدش
دو تا نمیگم آقای دکتر، یه دونه بهتون میگم.
چا؟
شک میکنم که منو دوست داره بیشتر از اینی که به این
نه. خب ایشون ایشون باید برای این کار یه جایزه بزرگی بگیره دیگه، برای که این کار واقعا بزرگترین توانایی یک مرد است که چنین زن لجباز زن گرد لجباز گردن کلفتی رو دوست داشته باشه. خب
حالا بله دقیقا.
حالا بریم سراغ دوتا ای به ایشون چی عزیز؟
دوتا مسئله وجود داره در زندگی که دوتا ایرادیه که تو تمام این سالها هر وقت ایشون به من گفته با من ازدواج کن همیشه من گرفتم، هیچ وقت هیچ تغییری توش به وجود نیومده. ایشون معتاد به شکاره آقای دکتر، اسلحه بهترین هابی زندگیشه. اگر ایشون نون شب نداشته باشه بخوره، تغییری در وضعیت کلکسیون سلاحاش به وجود نمیاد.
نه خب آخه این که شکار است، ایشون چقدر شکار میره؟
خیلی.
مثلا
آدمی که از اروپا تا ایران دائم بره بر این که بره شکار، یعنی چی چقدر شکار میره به نظرتون؟ یعنی وقت شده که مثلا من سراغ داشتم که ایشون هفته به هفته از اروپا سفر میکرده به ایران به خاطر فقط شکار رفتن.
وقتی که
و من نمیتونم با آدمی که میتونه اسلحه بکشه احساس میکنم، یعنی میدونین احساس نسبت به این آدم احساس خطر نمیکنم و نسبت به این رفتار مسئله دارم.
متوجه ای به دیگرشون چیه؟
ای به دیگرشون اینه که ببینید اصولا مسئله خوشگذرونی در زندگیش حائز اهمیته. با من وقتی حرف میزنه تو یک سفر ایشون از اروپا تا آمریکا $20,000 ایشون قمار کرده.
خب دیگه در مقابل شمایی که یه مقدار ایده های ثابت مطلق دارید، ایشون خوشبختانه همینجوری موج میزنه دیگه. به هر حال رودخانه روانی است که هست در مقابل شما. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما به هم اصلا نزدیک بشید، ازدواج برای هر دوی شما چه معنی داره و نظرتون راجع به بچه چیه؟
آهان این خیلی مسئله مهمیه. من وقتی سوال ازش میکنم راجع به این مسئله میگه من سنم سنی نیستش که دیگه بخوام بچه دار بشم. از اونجایی که دقیقا همینی که شما میگین ایشون دائم موج میزنه، من هیچ اعتمادی نسبت به این حرف نمیتونم بکنم، چون خیلی برام عادیه که مثلا ما بریم توی یه خونه 6 ماه بعدین به من بگه که آهان دیگه الان 40 سالت هم داره رد میشه، بود و فوراً ما باید دو تا بچه داشته باشیم وگرنه نمیدونم چه اتفاق میفته. یعنی اصلا این مسئله برای من خیلی عادیه اگر اتفاق بیفته. اما از نگاه من آقای دکتر، من نمیخوام بچه خودمو داشته باشم.
پس حالا که
من هیچ مشکلی با بچه داشتن ندارم، ولی من گزینه اولم تو زندگیم اداپشن. دلیل بسیار مهمم هم اینه که متاسفانه من از نظر ژنتیکی هم تو خانواده مادریم هم تو خانواده پدریم کیسای بیماری روانی جدی وجود داره.
چه بیماریایی؟
تشخیص اسکیزوفرنی بایپولار تو خانواده شون هست.
حالا روی خط باشید ببینیم که ما بالاخره با شما دو چه می شود. یا روی خط باشید شنگ رجمن با ما باشید.
از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس.
سلطان قلبم تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره.
تو اگه با من باشی من بسی میره نمیدونم.
همراه با یک نام و یک ست صدا بایتن
بوشید و مردا تا صدا یه در آروم کنه باره بی باره با رون و تو نیستی شده این خود
تهیه بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خب ببینید عزیز، من وقتی ویژگی روانی شما و نوع زندگیتون و کمی ماجراجویی هاتون و اینا رو میبینم، یه پرسشی برام مطرح میشه که نه دوست شما و نه خود شما خیلی کالای ازدواج نیستید عزیز. یعنی تا به حالم احتمالاً هم شما هم ایشون دوروبر کسی گشتید که تا حدود زیادی مطمئن بودید نمیشه. یعنی شرط این که آدم‌ها رو شما انتخاب کنید اینه که بدونید آخر کار اون اتفاق نمیفته و این یه موضوع بسیار جدی است در انتخاب همسر. و بعدش هم با توجه به اینکه هر دو حدود 40 سالتونه و شکل و فرم گرفتید و بعدم یه سری کاراتون باید عکس هم باشه، ضمناً به همین دلیل شما خیلی به ثبات و قرار ایشون نمیتونید اعتماد و اطمینان بکنی، خب یه رابطه ایست که در حد یه رابطه گذرا و دوستی تا زمانی که هر دو فکر میکنن مصلحت و منفعتشونه میتونه باشه، ولی اینکه تبدیل به تعهد و عهد و پیمانی بشه نه. چون ببینید عزیز، تفاوت حتی وظیفه و مسئولیت در اینه که تا زمانی که هست من یه وظیفه‌ای دارم، تا زمانی که اینجا کار میکنم من یه مسئولیت دارم، تا زمانی که اینجا کار میکنم. اما وقتی آدم متعهدی هستم و با کسی عهد و پیمان میبندم، معناش این است که من با تو یه قراری میگذارم، در اون زمانی که فکر میکنم خوبه ناچار پاش میستم، حتی اون زمانی که فکر کنم بد. یعنی این گونه نیست که من بتونم بچه به این دنیا بیارم بعد بگم نمیخوام ازدواج بکنم، بگم با یه اختلاف تمام شد. علت چم این است که ماجرا ماجرای عهد و پیمانه، ماجرای تعهد و کامیتمنته. و به همین جهت است که حتی در بازار هم برخی از اوقات یه خونه رو به شما میدن، اگر شما خودتون رو متعهد کنید تا 30 سال آینده پولیشو میدید و در یه چارچوبی قانونی میگذارن تون که صلاحتون باشه که این کار رو بکنید. یعنی درست ظاهرن یه قرارداده، ولی قراردادیست که به دلیل طول دورانش تبدیل میشه به یه نوع تعهد مالی برای 30 سال. خب شما دوتا نشون میدید که اهل تعهد نیستید. ممکن آدم های وظیفه شناس و حتی مسئولی هم باشید، به همین دلیل که ماجرای فرزند خواندگی براتون مطرح میشه. اما این که آدم های متعهدی باشید نیست، ضمناً به دلیل این که زندگی آنچنان داشتید یا ایشونی که گرایشی برای کشتن یه موجودی دارن در دنیای امروز که خیلی متفاوته با گذشته ها که مردم اصلا از طریق کشتن و کشته شدن زندگی میکردن، جنگ ها، بیماری ها، اختلافاتی که برخوردهای فیزیکی داشت مردم رو به صورت خشنی در می آورد که بعدم برای زنده ماندن شکار میکردن. در دنیا امروز که دیگه تفریح آدم عادی و سالم نمیتونه شکار باشه که بره یه موجودی رو بزنه تیکه پاره کنه، بعد بره بالای سرش، بعد برای این که احتمالاً بتونه بر اساس یه قاعده شرعی بیمعنی نگرش داره سرش هم مثلا خودش به دست خودش ببره، بعد اینو مثلا بیاره، بعد ای بس و یک دهم و یک صدم گوشتش رو هم ازش استفاده نکنه، بعدم تمام هنرش در این باشه که شکارچی شده. یعنی اون لایه‌های پایینی مغز رو که ما احتمالاً به مدت 95% زندگیمون داشتیم که هانتر یا وریر بودیم، یعنی یا جنگجو بودیم یا شکارچی، رو تعقیب کنه و آنچه که مربوط به دنیای امروزه رو نداشته باشه. بعدنم شغلش فرض بفرمایید وکالتی باشه که در صحنه اجرای عدالتی که مبتنی بر قانون خشک غالباً غیر منصفانه است مبتنی باشه. یعنی من وقتی همچی ترکیبی رو که شما میفرمایید میبینم، فکر میکنم خب اینا فقط برای این که آدم هیجانی پیدا کنه، یه کاری بکنه، یه وقت خالی رو پر کنه، به درد میخوره. و ایشون هم تا به حال اونگونه که شما گفتید 42 سالشون ازدواج نکردن و 10 سالیست که در اروپا هستند و اونجا به شغل وکالت مشغولند و راهی ایران میشن که برن چند تا آهو رو که از این ور به اون ور میرن احتمالا خبر دارن، در یه نیمه شبی با غافل گیر کردن و دست تفنگ های امروز که درش نه شجاعتی هست و نه تعقیب شکارچی، بعد که میشه ایستاد بسشون به مسلسل و کشتشون رو داشته باشن. حالا اگر یه آداب و رسومی دارن یه چیز دیگریست، برای که من شاهد این موضوع ها و مسائل بودم. یعنی میخوام به شما بگم شما هم یه دختر سرکشی که به هر حال برای خودتون یه دنیا داشتی، وقتی مثلا پدر و مادر امریکا بودن شما ایران ترجیح دادید تنها باشید تو به عنوان یه زن اونجا در مقابل این جامعه بسیار غیر عادی مردانه محکم و استوار بیستید و به هر حال نوع دیگری از جدال رو داشت باشید. هر دو به نظر من جنگجوی خسته اید ولی هنوز شکسته نیستید. اینی که چون نگران شکستگی هستید فکر کنید در وقت شکستگی بهتره یه کسی کنارتون باشه، ولی من آخه چیز ازدواجی نمیبینم ازش. نه بوی
من خیلی نکته جالب دلیل اینی که من با شما در مورد ازدواج دارم صحبت میکنم اینه که من خیلی شکستم. یعنی جالب اینجاست که مهاجرت من رو شکست. کاملا استنباطتون در مورد من و در مورد کاراکتر من درسته. من بار اولی نیستش که به شما زنگ میزنم. جهت اطلاعتون یادآوری باید بکنم که در تمام اون سالهایی که من در ایران در اون جامعه به قول فرمایش شما مطلقا مردانه ایستادم، تازه من فعالیت خیلی جدی روزنامه نگاری میکردم. یعنی حرفه من این بوده در واقع سابق بری. شما دیگه خودتون به قول معروف گفتنی شرح مفصل بخوانید از این مجمل که من چجوری وایسادم. اتفاقی که افتاده اینه که دلیل شخصی من برای ازدواج و برای فکر کردن به ازدواج ترس از تنهایی شاید و در اون دوره شکسته شدن نیست، برای اینکه من اعتقاد پیدا کردم که حداقلش اینه که آدم با یه آدمی اگر که باشه که آدم حرف هم دیگر رو بفهمه باهاش میره، و اگه قرار باشه که تو لولی باشه که ما حتی حرف هم دیگر رو نتونیم بفهمیم، همون بهتر که آدم تنها باشه. یعنی
خب آخه ببین عزیز دل، این داستان حرف هم دیگر رو بفهمیم یه مفهومی است که برای منی که کمی با این مسئله آشنا هستم معنایی نداره. ماجرا رو در دنیای علم به ماجرای هدف و جهت و مقصود پرپس و مینینگ معنی زندگی و انتظارات و احتیاجات و احساسات و اعتقادات و اینا مرتبط میکنن. و بعدم ببینید این حرفی که شما میزنید خیلی از اوقات آدما در آغاز کار برای شما آدما جالبه. ببینید الان یه ایرانی برسه به یه امریکایی، یا یه ایرانی وارد امریکا بشه، یا یه امریکایی بره ایران، ما برای چند ساعتی حتی چند روزی اگر توی زمین رو بشیم چند هفته اصلا اشتیاق گفتگو با هم رو داریم، ولی اینا برای کسب اطلاعاته. یه فیلم هم ما نشون بدن، یه ویدیو هم نشون بدن میبینیم، ولی بعد تموم میشه عزیز.
البته ناگفته نماند، من اینو به صورت جنرال گفتم ها، در مورد این کیس خاص نمیگم. یعنی واقعا حرفتون در مورد این کیس خاص کاملا برام صادقه.
یعنی من نگرانیم اینه که این ماجرا، ببینید شما این رو ببین اصطلاحی که به کار برید دو تا عیب داره. اگر در تعریف درستش میگه تنهایی، اون هرگز با رابطه درست نمیشه. تو تنهایی یعنی من بدم تو بدی، همه چیز بده، نه چه رابطه بد. تنهایی یعنی بی کسی، یعنی هیچ کسی هیچ جا نیست. اون ماجرا که شما اونو نشون میدید عزیز خیلی فرق داره با جدایی که به معنی بی او بودن او نیست، که خب آدم میگرده او رو پیدا میکنه. شما دارید من میگید من جدایی دارم. اصلا ماجرای شعر ما هم و حتی یک کسی مثل مولانا با چه شروع میکنه؟ بشنو از نیچون حکایت و از جدائی ها شکایت میکنه. ما ماجرا ماجرای جدایی رو میشه حل کرد، تنهایی رو که نمیشه عزیز. تنهایی با ازدواج و دوستی تازه بدتر میشه، بلکه تنها تر میشه دیگه. اون تنها امید به اینکه آدم خودش با خودش باشه رو هم از دست میده. بنابراین اگر من حرف شما رو که گفتید جدی بگیرم، یعنی بگم با آگاهی و حساب شده است یا واقعا از عمق وجود شما میاد، مشکل تنهایی با روابطی از این قبیل که شما دارید توصیف میکنید ابدا حل شده، مشکل تنهایی رو باطل. اما اگر بیام تنهایی رو به معنی این بگیرم که نه دیگه اون شر و شور قبلی رو میخواید نداشته باشید، میتونید یه جوری هم آروم بگیرید، اشکال کار اینه که این آرامش برای یادم مثل شما فقط وقتی است که کسی عین خودتون رو پیدا کنید که تازه با عین خودتون به خاطر اینکه با خودتون مسئله دارید مسئله پیدا میکنید. بعدم در آغاز کار یه آدم متفاوتی مثل ایشون ممکنه شما رو به نوعی چالش و مبارزه و چالش دعوت کنه، ولی دیر یا زود یا خسته میشید یا شکسته میشید یا فکر کنید مثل یه بازی فوتبال و بسکتبالی که بس دیگه، چون مشکل زندگی رو حل نمیکنه. به عنوان یه تفریح و سرگرمی خوبه. ماجراجویی شما به عنوان یه روزنامه نگار، ماجراجویی شما به عنوان یه آدمی که اومده تو اروپا وکالت میکنه، بعد هنوز موضوع اصلی زندگیش یا مهم که براش مطرحه شکاره، که نشون میده باید یه استیمولیشن و یه هیجان خارجی که مبتنی بر اثبات یه مهارت و توانایی در مسیر مرگ موجود دیگری هست و بعدا نسبت بهش بی‌اعتنا بودن، خب یه کمکی جالب و جاذب است، مثل یه فیلمی که آدم ببینه که ارنست همینگوی نوشته. ولی با اینا که نمیشه زندگی کرد عزیز، یعنی آخر کار مثل پایان خود ارنست همینگوی میشه. به همین جد است که شما من میگید من به دنبال رفع این تنهاییم، در مفهوم درستش یه کار سنگینه و جدی ولی مهم روانی است که باید صورت بگیره. در مفهومی که از اون بگذاریم سطحی بهش نگاه کنیم، یک کمی آدم شبیه و مانندی میخواید که شور و شوق و هیجان داشته باشه، متمم و کامل هم باشید، اما در مسیر مبارزه با هم و مخالفت با هم قرار نگیرید. اون چیزی که قبلا با خودتون و دیگران داشتید حالا به حریم خانه نکشونید. و بعدم متاسفانه عزیز مطالعات نشون میده دو چیزی که زندگی زناشویی رو پیونده، رابطه جنسی و فرزنده. با فرزند خواندگی این مسئله خیلی حل نمیشه. بعدم پرسیدم ازتون یه کمکی، چون مطمئن نبودم خوشحالید از توضیحش، با سرعتم من از شما گذشتم در جوابتون. شما آدم سکچوالی هم نیستی. آدم فکر کنه اوکی یه شر و شور به اصطلاح حالا زنانه هم داری که وقتی اون جلوه و جنبه وجودی شما بیاد خودش به خودی خودش میتونه برای یه آدمی به اصطلاح هدف باشه و جذاب و دلپذیر. تازه من جوابتونم نمیخوام در این که واقعا چه هستید، چگونه هستید و چگونه خودتون رو ارائه میدید و با خودتون میگذارید دیگران چگونه برخورد کنن هم خبری نداره. اینی که آنچه که شما به من میگید بوی یه داستان دیگریست و یه مقاله دیگریست که میخواید بنویسید، ولی این درست مثل یه بازی فوتبال که یه برنامه‌ای هست برای تماشا و یه نمایشی هست و نه تجربه‌ای برای زندگیست. به من میگید این رابطه رو تا به حال که از من شنیدی چیه؟ هیچی. برای زندگی شاید کمی خالی شما یه جایی رو باز میکنه، ولی بعدن وجود خالی شما که کمی با این پر میشه، برای که برای بدن روانی شما یه شی خارجی است به بیرون انداخت نمیشه. و بعدم مگر اینکه شما فقط دلخوش به یه سطح و ظاهر رو به هر حال بازی روابط اجتماعی باشه که دو نفر ازدواج کنن به مهمونی با هم میرن و میان، بعدم نه تو مهمونی با هم من حتی یه دلیل که میرن مهمونی برای که با هم نباشن و بعدم از این که با خودشون باشن یا با هم دیگه باشن آسیب میرن، پس این ور اون ور میرن. بنابراین به نظر سوشبل و اجتماعی میان، ولی واقعیت مسئله چنین نیست. و من دوستان بسیاری رو میشناسم که علت این که این همه مهمونی میرن و مهمونی میرن فقط به خاطر اینکه میخوان تنها نباشن، میخوان با هم نباشن، برای که وقتی با دیگرانن یه نقش دیگه ای و یه جایگاه دیگه ای پیدا میکنن که با اون میتونن کنار بیان. کوتاه سخن، من فکر میکنم شما رو یک کسی، این اصطلاح لطفاً ببخشید تا، ولی برای شما میتونم میگم چون از شما نمیترسم. یک کسی شما رو باید اولاً اهلی کنه. بدجوری اسب وحشی هستید. و این هر چی سوارتون بشه رو میکوبید به زمین. حالا اولش ذره ممکنه کوتاه بیاد، ولی همینقدر که او خواست مطمئن بشه شما رو در اختیار داره، معلوم نیست چه برای بر سر اون بیچاره میاد. بنابراین امیدوارم ایشونی حرفا رو نشنون، چون اون وقت با توجه به رویه شکاری که دارن ممکنه اسب رو عرض کنم صاحب اسب رو هم بزنن.
نه خوشبختانه ایشون دل خوشی از آمریکا ندارن، دوست ندارن بیان اینجا. من الان در حاشیه امنیت فرار دارم به لحاظ موقعیت جغرافیایی.
یا فقط مگر همون کمکتون کنه. حالا اگر از حرفای من برحال صحبتمون کردم، اگه فکر کنید یه چیز خاصی رو میتونیم مطرح کنیم، یه قسمت دیگه من در خدمت باشم، گرچه چهار تا خط من همچنان از ساعت چهار روی خط هستن. اگه حرفی دیگری هست، من فکر کنم حرفامون به شما زدم، برای که در حدی که من میفهمم یا شما رو فهمیدم، ولی البته گفتگوی با شما پایان نداره، چون شما یکی از کاراتون همین گفتگوست دیگه. برحال روزنامه نگاری اگر خبر نباشه خبر میسازه.
یه زمانی با هم یک ساعت و ده دقیقه پای تلفن گفته بودیم.
ببینید پس چه دختر به هر حال قلاب کننده ای هستید. اون بیچاره هم قلاب کردید، ولش کنید یا بیارتش بالا بکشیدش یا بنزلش تو آب بره دیگه.
نه آقای دکتر، من الان دیگه در مقابل شما که کاملا چسب بسته چش.
برحال ببینید چه میکنید. حالا باز یه فکر بگیرید، خواستید بیاد بازم با هم کتک کنید.
بله حتما با اتون دوباره صحبت میکنم.
مرسی عزیز، خواهش کنم، خوشحال شدم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
بهمم، اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه، با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
چنچنچنچن گلچین، نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده Lucky 7.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
نگارا نگارا مرو.
کنسرت با شکوه سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشیر ایبل تیتر به همراهی هنرمندان نامی حسین بهروزینیا، حریر شریعتزاده، حامین هنری و سعید فرجپوری. فروش برید در کلیه فروشگاه و مراکز ایرانی. تلفن تماس 424-355-9002. چهارشنبه 11 می ویلشیر ایبل تیتر، سالار عقیلی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود بر شما، بفرمایید.
میخواستم با تون راجع به اعتماد به نفس صحبت کنم و هرچند که من تفاوت حرمت نفس و اعتماد به نفس رو بارها توی حرفتون شنیدم و تفاوتش نمیدونم، حالا اگر برای شنونده دیگه نیاز به توضیح هست خوشحال میشم که بشنویم، ولی میخواستم اول یه توضیح کوچیکی راجع به اعتماد به نفس بدید، بعدا من کیس خودم رو براتون توضیح میدم.
ببینید عزیز، اون چیزی که به عنوان اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنسه و کاملا در مجموعه صفات و ویژگی‌های انسانی قابل تشخیصه، دانایی و توانایی و مهارت رسیدن به هدفها و یا انجام کارهاست. بنابراین برمیگرده به این که من چقدر دانا و توانا هستم و میتونم اون دانایی رو به گونه‌ای به کار بگیرم که به توانایی منجر بشه و به هدفام برسم از هر قبیل، ولی کارها رو انجام بدم. یعنی اگه میخوام مهندس بشم مهندس بشم، میخوام انگلیسی یاد بگیرم انگلیسی یاد بگیرم، میخوام تنیس یاد بگیرم تنیس یاد بگیرم، میخوام پیانیست بشم پیانیست بشم. حالا این باور و اعتقاد به این که من میدونم و میتونم در مقابل کسی قرار میگیره که میگه نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. یعنی آنچه که میشه گفت اینه که همه آدما همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه عده اعتماد به نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم، و یه عده اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم که باید چنین یا چنان کنم نمیتونم. این اون تفاوت اصلی و اساسی که با مسئله حرمت نفس، که مسئله خوب بودن و خوددوستی و باور به این که دیگران هم منو دوست دارن طور که من دیگران دوست دارم، کاملا پدیده متفاوتیه، ولی به هم مرتبطند ولی کاملا با هم مختلف. حالا آنچه که به عنوان اعتماد به نفسه، واقعا توانایی من برای انجام کارها و رسیدن به هدف هست.
بله، حرمت نفس اون چیزی که من یاد گرفتم این هستش که شالوده اعتماد به نفس هستش، درسته؟
نه نه، اعتماد به نفس شالوده حرمت نفس. یعنی روزی که شما ماجرای میدونم و میتونم رو دارید، زمینه فراهم میشه که نگاه و نظری درباره ارزش و اهمیت خودتون دارید که او رو به اینجا میرسونه که من خوبم، و چون این احساس در ارتباط با دیگران هم خیلی راحت پیدا میشه، چون تجربه ما پدر و مادر و عزیزانمون هستن که دور برمون هستن، پس من خوبم تو هم خوبی، و بعد حالا که خوبیم و این مبناییست برای خواستنی بودن یا خواستنی نبودن، پس خواستنی و دوست داشتنی هم هستم. برای این پایه‌ی حرمت نفس میره به این که من خوبم تو خوبی، من خواستنی و دوست داشتنی هم تو هم هستی، و معمولا دو چیزی که نباید درش باشه تا کاملا مطمئن بشیم اون حرمت نفس رو داریم، این است که یک آدم خجالتی نیستم، از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خجالت نمیکشم، و از دیگران هم ترس و وحشت و نگرانی ندارم. یعنی از یک طرف ماجرای شرم و خجالتی است که در من نیست، و از جانب دیگه وحشت و یا آنچه که به عنوان سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی است در من وجود ندارد.
بله آقای دکتر، من کیس خودم به این شکل هستش که من احساس می‌کنم اعتماد به نفس منفی دارم و من در حال حاضر توی اروپا هستم و در حال تحصیل هستم، مهندسی هم میخونم و احساس میکنم از زمانی که از ایران خارج شدم این اعتماد به نفس منفی من رنگ بیشتری یعنی خودشو نشون داد.
شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم هستم.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادری دارید و چندومی هستی؟
دو تا برادر هستیم، هم یعنی دو قلو هست.
خب همینجا تکلیف روشن عزیز. ببینید شما همینقدر که من گفتید دو قلو، یه احتمالی وجود داره که شما اصولاً هیچ وقت هیچ چیزی رو مالک نبودید و درست در هر زمان شما باید آنچه که مهمه مثل مادر، پدر و دیگران رو شریک و سهیم می شدید و بنابراین طبیعی است که شما رو به این نتیجه می تونه برسونه که من در مقام مقایسه با دیگران نمیدونم و نمیتونم و بعدم چون این ماجرای اعتماد دست مال 14 ماه اوله، مثلا این پدر مادر ندونن دقیقاً چه میکنن، یعنی اون عادی و طبیعی است. علتش هم این است که شما از همون آغاز مادر رو در شکم مادر شریک و سهیم بودید که معمولا قرار نیست باشه و نوع خوبش هم نیست و بعدش هم همچنان ادامه پیدا کرده، ولی با وجود این در حدی که توان خودتون بوده و شرایط و امکانات بوده رشد خودتون کردید. چه مدتی است اومدید اروپا؟
من امسال سال چهارم هستش و براتون بگم که در موفقیت‌های خودم داشتم، یعنی وقتی نگاه میکنم به عقب میبینم که آدمی نبودم که به قول معروف اعتماد به نفس منفی دارم، ولی اینطور نبوده که کاری رو انجام ندم یا بگم نمیشه و کنار بزنم. با اینکه اعتماد به نفسم پایین هستش یا منفی هستش به سمت اون کار میرم. حالا حتی اگر
خب دستب کنید، آخه ببینید من مطمئن نیستم شما مشکلتون اعتماد به نفس باشه، چون ببینید بر اساس آنچه که شما من میگید اگر کسی هستید که مثلا از 100 نفر مانند شما 20-30 نفر میتونن تو موفقیت هایی پیدا کنن که شما پیدا کرد، به ویژه از در درسی، البته هنوز کار زوده، بعدم در چارچوب اینکه خودتون رو با یک محیط تازه مانند اروپا به نوعی سازگار کنید و اونجا هم راه موفقیت رو مهم نیست چند روز آهستیاتون طی کنید. خب حداقل در زمینه آنچه که جنبه اجتماعی و عمومی و علمی و کاری و شغلی و اینهای شماست، خب جاتون درسته. حالا دو سه تا مورد میمونه، آیا در جهت مثلا فعالیت ورزشی هم چنینید؟ آیا در جهت روابط اجتماعی هم چنینید؟ و آیا آخر کار در جهت روابط احساسی و عاطفی هم چنینید یا نیستید؟ اگر در اونجا هم همچنان مانند یه آدم عادی و معمولی کار کردید، خب شما مشکل اعتماد به نفس اونقدر ندارید. شما به دلیل استراب و نگرانی که دارید، به دلیل استراب نگرانی که ناشی از دو قلو بودنتون هست، از آنچه که هستید دارید خودتون راضی نیستید، ولی در صحنه مقایسه با دیگران ای بس ها جزو 70-80-90% بالا هستید. پس بنابراین دلیل نداری که با برچسب من اعتماد به نفس منفی دارم خودتون رو معرفی کنید، چون نیستید.
دقیقا آقای دکتر مشکل ما همین هستش، یعنی این که برادر من دقیقا نقطه مقابل منه و توی هیچ کاری استراب نداره و حتی مثلا امتحان زبان میخواسته بده آیرس بوده برای من تعریف که میکنه، یعنی اصلا من تعجب میکنم، میگه من اصلا استراب نداشتم زمانی که میخواستم اون امتحان رو بدم، در صورتی که مثلا من برای یه امتحان ساده که اینجا دارم و میخوام برم پیش استاد براش توضیح بدم، با اینکه زبانم هم خوب هستش و اینجا همه وقتی صحبت میکنم میگن خوب صحبت میکنی، باز احساس میکنم که از عهدش بر نمیام، یا اینکه زمانی که دارم با استاد حرف میزنم همون موقع توی ذهنم دارم مرور میکنم که خوب حرف میزنم یا حرف نمیزنم، یعنی اون استراب منه که بیشتر کارو احساس میکنم.
دقیقا نزدم، بنابراین ببینید همین چون اینا برخی از اوقات این تشخیص ها فوق العاده مهمه و به نظر من با توجه به آنچه که شما من گفتید موضوع اعتماد به نفس شما اگرم تازه منفی باشه کمی که اهمیتی نداره، ای بس اصلا نیست به یک اعتبار. اون چیزی که شما دارید ماجرای استرابه که میتونه زمینه ارثی داشته باشه و بعد به دلیل دو قلو بودن حتما تو شرایط کودکی شما بوده و بعدم در رابطه دوتا بچه، اونم وقتی مثلا هر دو پسرن، متاسفانه یکی برنده و یکی بازنده است در کودکی و هر دو آسیب میبینن به نوعی متفاوت، فقط با این تفاوت که برادر شما یاد گرفته وانمود کنه هیچ خبری نیست، شما یاد گرفتید بگید همه خبرها هست.
بله آقای دکتر، من توی همه کارها به این شکل هستم، یعنی توی کوچکترین کارهایی که احساس میکنم که اصلا چیزی نیستن، من باز انقدر استراب میگیرم که در طول روز اون استراب با من همیشه هست. یعنی من میتونم بهتون بگم این استراب به صورت دائمی با من داره زندگی میکنه و یه مقدار مکانیزمای کنترلش رو یاد گرفتم، ولی باز انقدر اون استراب زیاد میشه که وقتی مثلا یه کاری رو میخوام انجام بدم نفسم دیگه بالا نمیاد، اون که اصلا همه چی قفل میشه.
نه ببین عزیزم، نه شما معمولا خطری که وجود داره که وقتی که بخواید ترس و استراب رو از راه خودتون اداره و کنترل کنین، معمولا تبدیلش کنین به وسواس، بعدم میتونه به افسردگی و خشم تبدیل بشه. عزیز نه شما نیایید استراب رو کنترل کنین، شما بیاید استراب رو از بین ببرید، چون ببینید اون کار نمیکنه. یعنی من چرا بچه‌مو ببرم یه جایی که میدونم دیر یا زود سالن سینما رو به هم میریزه و بالاخره مردم میگن ببرش بیرون، مثل آدم هایی که بچه نق میزنه غور میزنه هی میستنه، گویی مثلا با مرور زمان اوضاع خوب میشه، در حالی که اولا این کار نمیشه. دوم که پدر مادر اصلا قرار نیست بچه رو اونجا ببرن، حتی وقتی احتمالش 5%. چرا؟ برای که به خودشون بچه آسیب میزنه، برای بقیه هم مزاحمت. آخه چقدر خودخواهی. من برخی از اوقات تو این مجالس همینجوری مات و مبهوت میمونم. معلومه وقتی شما بچه دارید چیزایی رو با خودتون محروم کنید مثل هر کار دیگری. من خودم وقتی بچه‌هام بزرگ می‌شدن میتونم بگم از 100 تا مهمونی 99 تاشو نمی‌رفتم. تموم شد. تا اینکه بعدم بچه رو برم اونجا مزاحم مردم بشم، مزاحم دیگران بشم، بعد بچه عر بزنه، نق بزنه. من اصلا یه جایی بودم همین اواخر بچه‌م جوری داره عر می‌زنه، پدر مادر مثلا فکر می‌کنن اشکال نداره، چون برای شما اشکال داره، برای بقیه اشکال داره. اونم توی شرایط حساس و اونم برای هیچ کس خوب نیست. مثلا چه ضرورتی داره اومدن؟ شما روزی که بچه آوردید از خیلی چیزا محرومید، همونطور که خیلی چیزا به دست میاد. اینم جزشه. حالا برگردیم سراغ شما عزیز. یه سوال ازتون دارم، یه کمی دقیقه
بفهم.
اگر شما و برادر یه امتحانی بدید و شما نگران باشید و اون نگران نباشه، آیا این احتمال وجود داره که نمره شما همچنان بهتر از او باشه؟
توی بعضی از درس ها بله، ولی اکثرا اون موفق تر هست، از لحاظ اینکه من اینطور که خودم استدلال میکنم به خاطر اینکه استراب نداره توی اون موقعیت خاص، میتونه بهتر اون چالش رو کنار بیاد. من چون استراب میگیرم همه چیز مثل حالتی که دیگه تمرکز حواس ندارم، حواسم پرت میشه.
حرفتون معقول و منطقیست عزیز، یعنی چیزی که میگید درست. بنابراین عزیز شما برید به جنگ اون بدترین احساس انسانی که اسمش ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانیه، او رو اگر از بین برید همه چیز رو از بین برید. او اگر وجود داشت باشه به دنبالش همه چیز میاد عزیز. به همین جهت است که من بعد از بحث بچه ها اولین سیدی و دیویدی که بیرون دارم ترس و استراب وحشت بود. شایع ترین مشکل انسان همین بوده، ولی خوشبختانه ساده ترینش هم برای حلش اینه. چون این حرف رو میخوام بزنم اینقدر بگم که همه مطمئن بشن یک بزرگترین بدبخت ما نمیتونیم با استراب زندگی کنیم عزیز. استراب همه چیزهای خوب رو خراب و همه چیزهای خراب رو خرابتر میکنه. حالا میخوای چیکار کنیم؟
بله آقای دکتر، من با شما بارها صحبت کردم توی این زمینه، شما به من دارو درمانی رو پیشنهاد کردید و من یک سال اون دارو درمانی رو کامل کردم و به دستور خود روانپزشکم دیگه اون داروها رو دوزش رو آوردم پایین و قطعشون کردم. متاسفانه بعد از قطع اون داروها دوباره اون حالتها برگشتن و این همونطور که خودتون میگید از ریشه درست نشده، شاید اون علفه هست سرش زده شد. منتها من جلسات روان درمانی زیادی هم داشتم با روانشناسای مختلف توی ایران، منتها متاسفانه بعد اینو بگم که روانشناس توی ایران ریشه‌ای کارو درمان نمی‌کنن و الان این یه غول بزرگی شده جلوی من که من به خودم میگم آیا دیگه این استراب در درون من خوب میشه یا من باید با این زندگی کنم، ولی هر روز بلند میشم میگم تو خودتو نباید قربانی بدونی و بعد این قضیه رو کنار بیای باهاش. با یکی از روانشناسایی که صحبت میکردم ایشون رو من گفتش که مثل یه ورزشکاری که ورزش میکنه و وزنه میزنه و عضلاتش تقویت میشه، تو هم باید از یه سری مکانیزما استفاده کنی، مثلا وقتی افکار منفی میاد سراغت اینا رو منحرفشون کنی. و انقدر باید با خودت اینو تمرین کنی تا بتونی مثل دیگران فکر کنی و اون استراب رو باش مقابله کنی. میخواستم نظر شما رو بدونم واقعا راهکار چیه؟ دارو درمانی در کنار روان درمانی، که خب الان به نظر من واقعا من دیگه هیچ روانشناسی رو توی ایران خیلی بهش اعتماد ندارم که متاسفانه، چون یک بیزنس شده و
میخواستم
نظر شما رو بدونم.
ببین عزیز، کلیت مسئله بسیار بسیار روشن. موضوع اضطراب شناخته شده است. اشکال کار دو سه چیز: یک، سنگینی این مسئله است که برخی از خود با خودش دگرگونی های بار بیوشیمی بدن رو، فعالیت های قسمتی از مغز رو، همواج مغزش رو به جای 22 سیک در ثانیه به 23 و 24 و 25 رسوندن. بنابراین شما اولا میتونید با اون روبرو باشید و همچنان دارو درمانی برای مدت طولانی لازمه برای که بشه اون سیستم رو تا حدودی کنترل کرد. یک. دو، بسیاری از اوقات ما ممکنه با مشکل استراب بجنگیم، ولی عوامل استرس‌زا و استراب‌زا به زندگی و ذهن ما به دلایلی می‌ریزن. بنابراین مثل حوض آبی میمونه که شما از این طرف شیر رو باز کرد، ولی اگر به اندازه دو تا شیر آب داره از اونجا آب میره، خب به زودی خالی میشه، میشه همین آبی که از اینجا میاد از اون بر میرسیز. بنابراین اشکال کار برخی از اوقات اینه که مشکل چیز دیگری. شما وقتی یه نوجوان و جوانی هستید در ایران، وقتی شما راهی اروپا میشید، وقتی در اروپا حالا باید با زبان و فرهنگ دیگه آشنا بشید، که آخه شما رو ماجرای استراب آزاد نمیذاره. و بنابراین اون عامل دوم هم هست. سومی که برخی از اوقات نظام عقلی و منطقی و استدلالی من اون همکاری لازم رو نمیکنه برای کوبیدن اون راه، و بنابراین در گفتگوها من توانایی های در شما میدم، ولی هنوز چیزهای دیگه هم میبینم که شاید نقطه ضعف شما باشه. بنابراین اگر ما بتونیم از طریق دارو درمانی حامل ارسی رو خونسا کنیم، از طریق مانع شدن این که شما در شرایطی که زمینه رو برای نگرانی شما فراهم میکنه از میان ببریم، و از طرف دیگه عقل و خرد شما رو به کار بگیریم و با دانش لازم در این زمینه به جنگش بریم، حتما بعد از مدت تموم میشه. 28 که سهله، اگر شما 68 هم بودید میگفتم چنین میتونید بکنید. پس بنابراین بی خودی اون حال یأس و نومیدی رو نگید. همین نگرانی منه که اون استراب تبدیل میشه به افسردگی. این حرفای دیگه شما بوی افسردگی. حالا اگر حرف دیگری دارید باز خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، گرچه من دوستان دیگه هم دارم. اگر حرفا اونو زدیم که زدیم، هر جور میل شما است عزیز.
من یه کوچولو بعد
لطفا روی خط بشید، حتما خواهش می‌کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتالمولوژیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
مرکز روانشناسی پرتو امید، The Radiance of Hope، زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience. Honesty. aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
میرو جان سلام، من برگشتم. ای، اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر به هم تو نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
من یه سوال دیگه ای داشتم از شما و اینکه شما در من تشخیص اضطراب عصبی داده بودید و یکی از راهکاراتون که به من داده بودید هیپنوتیزم بود پیش یه کسی که میتونه این کارو بلد باشه، ولی من تحقیقی کردم به من گفتن که هیپنوتیزم لیمیتای خودشو داره و محدودیتای خودشو داره و مثلا به من گفتن که توی زمین ناخودآگاهت اگر چیزی بوده که به واقعیت نپیوسته ولی تو تصورش میکردی، مثلا توی گوش پدرت میخواستی بزنی ولی نزدی، وقتی که هیپنوتیزم رو انجام میدن اون به واقعیت برای تبدیل میشه.
نه اصلا چنین نیست. نه دیگه اینا من در ورد آدم هست. این که شما من بگید ممکنه من در حالت عادی اون تخیل دوران کودکی رو واقعیت بگیرم کمکی هست، ولی نه این گونه. و دوم برفرض باشه در حالت هیپنوتیزم واقعیت خودشو نشون میده نه تصویر و تصور شما، برای اینکه تخیل رو پس میزنه میره سراغ تجربه. نه اون کسی که میدونسته یه چیزایی میدونسته ولی نه دقیق. بعدم مطالعاتی که در امریکا صورت گرفت به این نتیجه رسیدن که اصولا این فرض که اگر من در کودکی یه چیزی رو خیلی میخواستم چه مثبت و چه منفی از بس راجبش تخیل کردم حالا به عنوان یه واقعیت در اومده درست نیست. تبدیل این که یه پدیده حسی تخیلی بشه هست، ولی این که یه پدیده تخیلی واقعی به نظر بیاد که در کودکی به نظر میاد در بزرگسالی همچنان بیاد اون نیست، ولی تأثیراتش میتونه باشه که من به دلیل اینکه فکر کردم پدرم منو زده یا من او رو زدم من این تخیلم آزارم بده، ولی در هیپنوتیزم اون رو نشون نمیده. بلوه حالا آمدیم به من گفتن که اگر ما رفتیم یه چیزایی با یه چیزایی مخلوط شده، پس توان شما برای تشخیص و تفکیک کجاست؟ از اون گذشته به خاطر اینکه یه چیزی چند درصدی نقص و عیبی داره، اگر رازی داره که نداره، کل موضوع رو که نمیشه انکار کرد. بلوه اگر من برای شما تشخیص نوعی استراب عصبی یا نوراتیک انگزایتی دادم، اون به خاطر اینکه شما بتونید کودکیتون با ماجرای لاف هیت ریلیشنتون حل کنید. و حالا با توجه به موضوع دو قلو بودنتون که خب مسئله الان روشن میشه، یعنی کاملا من یا توجه نکردم یا اون موقع میدونستم، به هر حال بر اون اساس نظر دادم. بچه های دو قلو معلومه در مرحله لاف هیت ریلیشنس هم. من عزیزترین تنها چیزی که در زندگی من است مادرم، یکی بیاد از من میگیره میره، من چجوری ازش متنفر نباشم؟ بنابراین اونم برای بچه کوچولوی مثلا فرض کنین 8 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله که اصلا مسئله زندگیش فقط بود و نبود و خواستن و نخواستنه. بنابراین همچنان اون کارو بکنین. گوش به حرف دوستان کم اطلاع هم نهید. برای خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، تشکر.
موضوع خواهد باشید.
خورمان تشکر. سلامت
باشید. بای عزیزم. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
بستم که با اتون صحبت میکنم. من یه سوال بستم در باره یه کار و رابطه.
بفرمایید.
32 سالم هست، 7 سال اومدم آمریکا و پارسال پی‌اچ‌دی‌مو تو رشته کامپیوتر گرفتم. آمریکا هستم و شرق آمریکا. 3 سال هست حدودا که با یه آقایی توی یه رابطه هستم. بعد
ایشون چند سالش عزیز؟
همسنی.
بعد هم ایشون چی خوندن چه میکنن؟
هم رشته ایم.
شما نگید رفعه هم کیش هم هستیم، هم ریش هم هستیم، عرض کنم که دیگه همه چیز هستی. یه همسری باقی مونده که دیگه یه سرتونم یکی کنیم و هم خلاص کنید. به من بفرمایید که شما چند تا خواهر
اونم هنوز نیست.
به حال قافیهش درسته. به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید، تو چندمی هستید عزیز؟
2 تا هستیم کلن، من اولی هستم، بعدی 6 سال از من کوچیک‌تر هستن.
خب اون یه ذره ماجرا. ایشون چندومی هستن؟
ایشون تک هستن.
اوکی خب بچه اول و تک.
بله.
اوکی اینجا خدا به خیر بکنه به هر دو اتک. خب حالا به من بفرمایید که گفتید 3 سال با هم آشنایید؟
تقریبا. بعد
آیا توی این مدت کس
آشنا بیشتر هستیم؟ چون هم کلاس بودیم و هم آزمایشگاهی بودیم، توی مدرسه بودیم.
خانم با شدید هم کلاس و هم آزمایشگاهی هم خوابم بشید ما رو خلاص کنید دیگه.
حدود 3 سالیه که با هم درگیر
هستیم. البته من اون جمله که گفتم واکنش منفی از جانب شما نشنیدم. شما چون یکمی هم از بدجنسی های من باید خبر داشته باشید. همینجوری برخی از وقت دوات باشید. بذارید برگردیم بریم. اوکی به من بفرمایید که اولا ایشون کی فارغ التحصیل شده؟
داستان اینه که من پارسال فارغ التحصیل شدم، ایشون امسال آخر تابستون فارغ التحصیل میشن. من برای اینکه دوست داشتیم ما با هم توی یه شهر باشیم، یه کاری پیدا کردم تو همین شهر. بعد مسئله الان اینجاست که قصد ما این بود، ما جایی که هستیم یه شهری هست که صنعتی نیست و کار کلا برای رشته ما خیلی کم هست و اگر هم پیدا بشه حقوقی که پیشنهاد میدن خیلی پایین هست. هدف کلی ما این بود که همونطور خودتون میدونید سیلیکون ولی خیلی خوب هست طرف کالیفرنیا و ما هدفمون بود که بعدی که ایشون فارغ التحصیل شد دوتایی بیاییم اون بر. بعد ایشون خیلی خوشحال بودن و اپلای کردن و سریع کار گرفتن اونجا طرف کالیفرنیا.
یعنی همون سیلیکون ولی و شمال کالیفرنیا.
سیلیکون ولی. بله.
خب
همین تازگی ها اون جاب آفر رو گرفتن و منم اینجا تازه یه دونه تقریبا یه 2 ماهی است که یه کار جدید گرفتم تو همین شهری که بودیم، یه کاری گرفتم.
میتونم یه حرف تندی بزنم و اون حرف تند برای که واکنش تو این دفعه میخوام کار گرفتید که گرفت ول کن، کار که شما رو نگرفته، شما اونو گرفتید ایشون رو. اگر
مشکل همین مسئلهی که من دارم که به خاطر مزاحم شما شدم همینه که من میخوام ببینم من چرا اینطوریم. ما الان ما کلی مثلا من این شهر رو دوست نداشتم و من همیشه دوست داشتم از این شهر بریم و به این بنده خدا هم گفتم که ما میخواییم از این شهر بریم و بهتره که هدفمون رو بذاریم کالیفرنیا و اپلای کنیم و برای اونجا. حالا یکم چیزا سریعتر از اون چیزی که پیش بینی میشد اتفاق افتاد. ایشون خیلی زودتر از اون چیزی که پلن بود کارو گرفت. حالا کار رو ایشون قراره بره و شروع بکنه تا چند ماه دیگه.
ببینید سب کنید شما یه ذره از نظر روانی یه کمی داری دست گلاب میدید، مجبورم بهتون بگم. یعنی منی که اینجا نشستم حرفای شما رو میشنوم، تعجب نکنید یه بویی رو میشنوم. من که از این جلوتر بودم، ضمناً مثل این که در یه زمینه هم سوادم از اون بیشتر و بهتره، ولی اون کار پیدا کرده، خب بی خود پیدا کرده و یه جوری مثل این که مثلا ایشون مرموز این کار رو کرده که حتما نکرده. بعدم صبر کنید.
آقای دکتر من خیلی مشکلای خیلی خیلی بدی دارم. یعنی شما راست میگین، من هم اینایی که میگین دقیقا درسته. من خیلی مشکلای خیلی بدی دارم و خودم میدونم. اصلا یه مسئله به این خوبی که به قولی آرزومون بوده و چیزی بوده که مثلا اگه اتفاق میفتده قرار بوده دوتایی خیلی خیلی خوشحال بشیم و بپریم بالا و اینا، الان یه چیزی شده که شده مسئله اعصاب خرد کنی.
خب ببین عزیزم، حق داشتم. یعنی من نوع ارائه کلامتون این بود که اصلا او به چه حقی، تعجب نکنید ها، اصلا نمیخوره به واقعیت و در سطح، ولی در اون زیر من واژه هایی که شما به کار بردید بس این صورت در اون به همجد که دید. من یه حرفی زدم که از در یه دهی میتونست، یعنی این مزخرف چی این میگه که برگردم بگم اصلا چه اهمیت داره شما کار رو کرش باشین. میدید مثل این میمونه که من اشتیاق داشته باشم با این هواپیما فردا برم، ولی بلیطم برای پس فرداست، بعد به من بگن که فردا میتونی بری، بعد بگم آخه من فکر کرده بودم پس فردا میرم. خب بی خود فکر کرد تو که دلت میخواد فردا بری.
مشکل من همینه که چرا من اینقدر واکنشایی که دارم نشون میدم ناجور هستش.
علتش روشنه، یک کمی حسودی، یک کمی بدجنسی، یک کمی باید همیشه دست بالا رو داشت باشه، برای که بچه اولی 6 سال بچه کوچکتر بوده، گردن کلفتی رو یاد گرفتی، همیشه باید یه جوری همه نوکر تو باشه. و وقتی ایشون داره ارباب میشه جلو زده میتونه بگه من اول پذیرش گرفتم، حرف اینست که تو بی خود اول پذیرش گرفت، تو با صبر میکردی اول من میگرفتم بعد تو. مثل دوستی بودن که رفتن مسابقه دادن مال دو تا شهر، گفتن اول اونا، اول ما دوم شدیم، دوم اونا اول شد. دقیقا تو همینو میگی، میگی دوم اون اول شد، اول ما دوم شدیم. بنابراین از نظر من روشن عزیز، تو باید اصلا دست از این بازی برداری. یعنی تو ببین عزیز، به دلیل اینکه با یه فاصله 6 ساله هستی، یه کمی زندگی رو جنگ میبینی و درست مثلا مثل این مونه که چرا اونا زودتر رفتن سر میز شام، چرا اونا زودتر تموم کردن، چرا اونا، چرا گارسون اول رفتن تو اونا. یعنی یه چیزایی از این قبیل برای شما مطرحه بدون که خودتو متوجه باشی.
حالا سوالی که پیش اومده برای ما این استش که ایشون پیشنهاد میدن که ایشون قراره موف کنن برن اونجا تو کالیفرنیا و طبق چیزایی که ما از دوستا و آشنایانی که داریم تو کالیفرنیا شنیدیم، میگن که اگه بیای و اونجا به قول لوکال باشی، این که بتونی کار پیدا کنی خیلی شانست بیشتر میشه. از یه طرف دیگه من از این که مثلا کارم رو ول کنم و از نظر مثلا مالی نمیدونم چه جوری بگم.
حالتون بده؟ نه عزیزه من، آخه این پرت و پلا چی میخوایی منو قانع کنی؟ فکر منو میتونی گول بزنی؟ شما ببین، اولا یه ذره بدبین و منفی، دوم خشمگین، بعدم خشمگین و عصبانی. منم حالا سوال ازت دارم، اینو جدی جدی جواب بده و لطفا درست جواب بده. چقدر از ذره ظاهر و زیبایی و ارائه خودتو تو اینترویو میتونی به نظر خوب بیای، یا اینکه مثل من سگ و بد اخلاق و زشت و بیخودی؟
ظاهر و زیبایی از نظر بیرونی اگه بگین خیلی خوبه، چون دیگران میگن اینه چیزایی که بقیه میگن، ولی از نظر ارائه خودم خیلی بدم. این اصلا یک ارائهیه که میخواستم اونم با شما در میون بذارم. و اونم یه چیزی هست که اصلا یه مشکلیه که منو خیلی اذیت میکنه و نمیدونم چرا من اینطوری هم.
نه برای که از کوزه همون برون ترابط که درست عزیز، این همه بار بد و منفی و اینا موضوع مسئله ماست عزیز. تو نگاه و نظری که راجع به خودت داری و متاسفانه این رو پذیرفتی به تو گفته که خیلی خب اینو پنهان کن، حالا پنهانش کن در قالب یه جایگاه علمی و یه پوزیشن و درآمد و امکاناتی که حالا که مردم وقتی به تو نگاه میکنند تو رو میبینه ای بیان نزدیک بشن ممکنه چیزایی بیشتر بیان، برو بشین توی ماشین خیلی گرون قیمت و تندم برو که کسی نبیند و بنابراین تو هم بتونی خاطرت آسوده باشه و اون گرفتاری سازی روی خط باش. بذار پیام ها رو بشنیم صحبت اون وام ادامه بشه. شنگ و رجمن با ما باشه.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده لکی 7.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کاباره تهران The House of Legends تقدیم می کند جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
سرخ صورت هم هستی اما زردتان
هم من نوش آفرین جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
همیشه میخواستی یه پروانه شی که دوست داره از فیل زودتر
من نوش آفرین
دنیای من رویای من بیا که طاقت حضور بی تو ندارم.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 99 99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
میخواستم اضافه کنم، من همیشه نمیدونم از کجا یه سری چیزایی تو گذشته بوده، نمیدونم کجاهاش رو الان باید بگم.
بذارید من ازتون سوال کنم. موضوع اختلاف و اشکال میان پدر مادر شما چه اندازه بوده؟ کم زیاد؟
خیلی وحشتناک.
به من بگید درگیری با فامیل پدر و مادر چقدر بوده؟
خیلی زیاد. و همچنین من شاهد درگیری مثلا خالم با همسرشونم بودم که به شدت درگیری های فیزیکی داشتن، بعد مثلا ایشون رو میفرستاده خونه مادر بزرگم برای مدتی. من خیلی کوچیک بودم اون زمان و شاهد دعواها، کتککاری ها، گیر، داد.
یه سوال بعد، شما که خودتون آزار اذیت ویژه‌ای ندیدید، چیز خاصی ندیدید؟
کتک چرا خیلی؟
چیز دیگری نبود؟
نه فقط کتک.
نه. ببینید عزیز، اصطلاح بدی به کار میبرم ولی میخوام، برای این که میخوام بدونید چه خبره، یه مقداری گوشتا و ماهیچه ها و سخونای شما فاسد شده است، فقط شما تونستید پوست خوب نگه دارید و روش باید کار بکنید عزیز. اصلا نه تقصیر شماست و نه عیب و ایرادی داره به هیچ وجه، چون ببینید اون قسمتی که باید مرده باشه در وجود ما که به ما زندگی بده پوست ماست، ولی ما قرار این پوست روانیمون گندیده باشه، مرده باشه، ولی ماهیچه و استخونمون نه. ولی وقتی حوادثی آنچنان سخت و سنگین در کودکی اتفاق میفته اونجا خراب میشه. و اگر دلتون میخواد بدونید، شما یه نوع خیلی کلاسیک، برای دوستان جاست شاد خود شما هم تعجب آور باشه، خودشیفتگی هستی، یعنی نارسیسیزم. ببینید عزیز، من همیشه مثالی که برای نارسیسیزم زدن که توی قابل فهمه، حتما هم توصیه میکنم سیدی من رو درباره شخصیت های ناسالم بشن. گفتید شرق امریکایی؟
بله.
آیا ویرجینیا بهتون نزدیکه؟ چون من یه سخنرانی درباره، البته نه اینکه مهم باشه، تو 3 ساعت دارم درباره 10 شخصیت ناسالم در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند.
ما قراره آتلانتا رو بیایم.
اوکی، آتلانتا دو تا
مورد. 4م.
اوکی، قرار. خوشحال میشم اولا ببینمتون. این شما ببینید عزیز. ببینید، من همیشه مثالم می بوده که جوجه ای رو تصور کنید که کسی پا بذاره روی، وقتی کوچولوه جوجه است که پا بذاره یه پاش رو و یه دونه بالش رو خرد کنه. ولی بعد این جوجه توان این داشته باشه که آنچنان پروبال دیگری باز کنی که اون رو بپوشونه. بنابراین شما با دو چیز روبرو هستید، از یه طرف یه قدرتی و یه توانایی و یه تحملی و یه بزرگی و بزرگواری، از جانب دیگه با یه وجودی که در درون اونجا خورد است و شکسته. و بنابراین وقتی کسی با اون بیرون کار داره میتونه خیلی برخورد عادی داشته باشه، تو خرابه. دقیقاً شعری که خانم مرضیه میخونه درباره طاووس که اون پروبالشو باز میکنه و اون همه زیبایی و یک بار به پای زشتش میرسه، این چیزیست که اون میگه و حالا گرفتاره. ولی تفاوت شما در اینه که هیچ تقصیر شما نیست، اشکال کار در یه چیزیست که از شما میتونه بزنه بیرون و این کار میتونه دستتون بده عزیز. دو جا کار دستتونه، یکی تو روابط خصوصی، ممکنه یه ذره مواظب نباشید شروع کنید به بد اخلاقی و بد قلقی و رفتاری که آدم‌ها رو از خودتون دور کنید، و دوم وقتی که موضوع حساس میشه، یعنی ای بسا توی فرض کنید کنگره یا یک جلسه دانشگاهی، به خاطر اینکه کسی به پیپر شما بی خود حمله کرده، یک کسی هم جانبداری کرده، مثلا اونجا رو با آتیش بکشیم. یعنی خطر در یه خشم کوبنده ویرانگر در شماست که تبدیل به عصبانیت بشه. شما اگر میرفتید توی فرض کنید جنبش‌های سیاسی و مذهبی، کاملا آماده بودید به خودتون بمب ببندید، چون ریشه مسئله از اونجا میاد. علتی که این همه تند میرن، میخوام نوع بد این رو به شما نشون بدم، و به همین جهت است که شما با توجه به توانایی‌هایی که دارید باید رو خودتون کار بکنید. شما قرار بوده وقتی که دوستتون یه همچین پیروزی به دست میاره، با وجود که از شما عقب بوده، اونجا بهش کار میدن، شما باید شادتر از اون زمانی میشد که خودتون کار میگرفتید و جشن میگرفتید. ولی اگر تازه این تظاهرم میکردید واقعی نبود عزیز. به همین جد است که شما الان آمدید به من یه چیزی گفتید که از ذر من دیدید که واکنش من با شما چه بود. بشنوید گفتگوی خودتون رو با من، که اصلا کسی به شما چیزی رو تحمیل نکرده که شما باید اون کار رو بکنید. اصلا شما بیکارم باشید دنبال اون را میفتید میرید، اصلا قرار باشه خرجتونم اون بده. روزی که شما رو دوست دارید، او شما رو دوست داره، و روزی که اون آدم شما رو با وجودی که انقدر تو خرابه میخواد. اصلا نگذارید این حرفای من رو بشنوه، برای که ممکنه که اون وقت حسابش شما رو هم حسابی برسه. میدونی عزیز، هیچ عیب و ایرادی نداره، یعنی امیدوارم، نمیدونم، دلم میخواد یه چیزی بگم ولی نمیگم. علتشم این است که نمیگم به خاطر اینکه شاید از ذریع ادهی که حساسن زیبا نباشه، و شما میتونید تغییر کنی عزیز، برای که درست مثل یه مادهی که میاد کاملا شما رو پاک و پاکیزه میکنه، و این زمانیست که شما با یه روحیه مبتنی بر محبت و همکاری که بعدن در رابطه خصوصی تبدیل به عشق بشه میتونید پاک بشید. یعنی اون چیزی که شما رو کمک میکنه عشقه، و در عشقی که شما تنها چیزی که میخواید یه فرصته برای که برای دیگری یه کاری بکنید، و دست اون آدم رو میبوسید برای اون جان.
من اتفاقا همین سیدی عشقو ازدواج اینای شما رو گوش دادم،
یا انسان و عشقو، چون اونجا اون بحث رو داره.
بعد سعی کرده بودم که تو این قسمت کار بکنم. من نمیدونم، همیشه تو اینجا خیلی میلنگم. اگه اجازه بدین یه قسمت هم دوباره اضافه کنم به کودکی خودم. من توی یه شهر کوچیکی بزرگ شدم، توی خانواده‌ای که یه خانواده سیاسی بود و زندونی شده بود پدر من، و من تو مدرسه به خاطر این مسخره میشدم که بابای تو مثلا اینجوری بوده، و من یه مدت که تو مدرسه ابتدایی بودم اصلا نمیدونستم که داستان چیه، و قبل از دونستن اون خیلی شخصیت مثلا معمولی داشتم. توی دعیه فرج که میشد مثلا وقت نمایشنامه مینوشتم، اجرا میکردم، ولی بعد از اون که این اتفاق افتاد و بچه ها من مسخره کردن و بعد معلمای مدرسه طرف اونا رو گرفتن و اینها، یه احساس تک افتادگی پیدا کردم، و این همیشه با من موند تا دیپلم، و باعث شد که من یه آدم خیلی تنهایی بشم که تو خودم باشم همیشه، و همیشه هم مثلا تو همه جا اول باشو، تو درس و تو مسابقه علمی و مسابقه شعر، و بعد خیلی می نوشتم، خیلی شعر می گفتم، بعد خیلی چیزای بزرگی تو سرم بود که هیچیش نشد، هیچ کدوم از اونها.
همه چیز شده ازم. به من بگو فارغ التحصیل کجا هستی در ایران؟
صنعت اصفهان.
خب درست تو خوب خوندی عزیز، و اینجا
وقتی درس می خوندم اصلا همیشه یه حالت درس می خوندم که احساس می کردم مثلا چون بچه ها و از همینا بدم میاد، چون من درس میخوندم برای اینکه به بچه هایی که منو مسخره میکردن نشون بدم که بابای من بد نیست.
نه متوجه هم نسیست. نه ببین، دقیقا همون بحث منه که من یه جوری له شدم که حالا باید یه چیزی نشون بدم که همه شما خفه خون مرگ بگیرید. نه این کاملا همینه. شما سیدی من رو برای شخصیت ناسالم، چون قسمت خودشیفتگی نارسیزم من اونجا مطرح کردم، چون این پدیده عجیب و غریب و پیچیده ای عزیز. یعنی ظاهرا و حتی آدم میتونه بسیار خب اجتماعی و خوشمشرب و خوب باشه، ولی تا تهش همیشه در حال پنهان کردن یه چیزی است که از درون رنجش میده. و این چیزی نیست که مال شما باشه عزیز، این چیزی است که متأسفانه در شما کار گذاشتن. یعنی اون کودکی به گونه‌ای که شما توصیف کردید شما رو به اینجا رسونده، ولی خودت هیچ عیبی اونجایی که به تو مربوطه و آزادی تو هست هیچ، اصلا هیچی نیست. یعنی از نظر من تو پاکتر از بقیه ای، بهتر از بقیه ای. اشکال کار اینه که وقتی که این بدن رو با خودت میکشی که مال گذشته هست خوب نیست. و همین جاست که توان دگرگون کردنش رو داری. یعنی توان دگرگون کردنش در همون بحثی که راجع به عشق هست، اونه که توان اون پاک کردن تو رو داره. یعنی وقتی که تنها چیزی که میخوای خوبی و مهربونیه. همین.
اما میتونم؟
حتما عزیزم، حتما، اصلا من تردید ندارم، برای که فقط کافیست. اتفاقا یه چیزی که به شما خیلی خیلی کمک میکنه معلمیه. یعنی من حتی توصیه‌ام اینه که اگه بتونید برید توی محیط آموزشی، چون اونجاست که فرصتی برای عشق و علم پیدا میشه، جای دیگه نیست. تو محیط کاری برید ای بس و باز تبدیل بشید به یه جنگجوی، برای که بتونید یه طرحی رو زودتر به بازار برسونید و یه شرکتی رو از ورشکستگی نجات بدید. چون میدونید نوع کارهای شما کارهای مسابقهیه دیگه. سیلیکون ولی من عزیزی داشتم که ای بس را مثلا در کار اولش 70 میلیون دلار شرکت شو فروخت، تو دومی اشتباه کم 350 میلیون دلار ورشکست شد، ولی الان مطمئنم 7 مؤسسه رو با بیش از میلیاردها دلار میچرخون. جالب اینی که ماشینش نمرش اسم همون کمپانی ورشکست شده است و فراریش هست، میدونی؟ اون تو سیلیکون ولی توه، چون اونجا جای آدمی است که شب و روز رو در خودش به راحتی میتونه تشخیص بده و با یه سویچ شبش رو به روز تبدیل کنه عزیز. و تو این ظرفیت و مایه رو داری. این اصلا تنها مسئله آزادی انسانی. حتما سیدی راجب آزادی رو بشنو، چون سه چهار تا از بحثاش اونجا خودم دارم. اصلا ماجرای آزادی مسئله اساسی انسانه. من و تو قرار نیست همیشه اونی بمونیم که در کودکی بودیم. این دگرگونی و این تقلیب اساس کار دیگه. این واقعا از این ور به اون رفته و به همین جهتی که اون مفهومی است که حتی در قرآن به عنوان اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم دیگه، اونی که پایینه میره بالا و اونی که بالاست میاد پایین. و این دگرگونی هست عزیز. نه من گفتم از نظر من میدونی مثل چی میمونه عزیز؟ چرا اون تشبیه رو می‌خواستم بکنم؟ هی هم جلو خودم میگیرم چون منم یه اذیت میشم. شما یه آدم بزرگی رو ببینید، یه مادری رو ببینید، یه پدری رو ببینید با تمام خوبی انسانیت، ولی تو بدنش مدفوعه. من و شما باید یه نگاه دیگری راجع به مدفوع داشته باشیم، یا این دوتا رو بتونیم از هم تفکیک کنیم. به همین جهت است که وقتی نیچه برمیگرده میگه من وقتی به درخت‌های سر به آسمان نگاه می‌کنم متوجه میشم که ریشه‌شون تو لجنزار زمین. و این واقعیت رو باید پذیرفت. به همین جهت که هیچ کس رو به خاطر نه گذشتهش نه به خاطر آنچه که هست حتی نباید سرزنش کرد. مفهوم درک انسان اینجاست عزیز، یعنی قبول آزادی او برای انتخاب خوب و درست. و به همین جهت که ما با اون انسان میشیم که در هر آن از آزادیمون برای خوب بودن استفاده کنیم. روزی که از اون استفاده نمی کنیم سقوط می کنیم. بنابراین حتی به نظر من داستان هبوط عالم از بهشت به این جهان یه چنین جا به جاییه دیگه. خوشحالم که تو همسرت رو اتلانتا می بینم. حتما همون اوائل بیاد ببینمتون. نمیخوام بشینی تو کنفرانس بگذاری. فران روز اول مثل که راجب خوشبختی و روز دوم فان راجب عشق هم هست. من نمیدونم، به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم. من به آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خدافیزی کنم، ولی اصلا ناراحت نیستم از این گرف نیمه ماند، برای که مهم اینه که شاید فرصتی باشه دربارش.
آقای دکتر بی دنیا ازت ممنونم، شما یه دری رو باز کردین من اصلا نمیدونم چه جوری تشکر.
قربان تو هست، مواظب خودت باش.
خیلی
قربان. شنگ نجمند خوشبختانه آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری قسمت آخر این برنامه رو دارند. شما رو به ایشون و ایشون رو هم به شما می سپارم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنوید و گفتگوی ایشون رو هم شنوا باشید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزند اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانید رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55. رستوران جوان.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می. دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می کنفرانس 16 ساعته کودک درون. هوستون دوشنبه 23 می 7-10 شب خوشبختی و موفقیت. هوستون سه شنبه 24 می 7-10 شب عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا چهارشنبه 25 می 7-10 شب سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا پنجشنبه 26 می 7-10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ویرجینیا جمعه 27 می 3-6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7-10 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. ویرجینیا شنبه 28 می 3-6 بعد از ظهر 10 شخصیت ناسالم. 7-10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. تورنتو یک شنبه 29 می 2-5 بعد از ظهر چگونه میتوان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود. 6-9 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا دوشنبه 30 می 3-6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7-10 شب عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310 441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دیوید کنعانی خوشحالم که امروز با شما هستم. طبق معمول برنامه‌مو خواستم شروع کنم با چندین موضوعی که پیش اومده یا سوالایی که پیش میاد. در زمان هفته پیش با دوستان و خانواده‌هایی که ملاقات کردم، این موضوع سوشال سکیوریتی همش پیش میاد و چندین سوال همش مطرح میشه. گفتم که این دفعه یک سوال دیگر رو از یه جنبه دیگه براتون تعریف بکنم. یک خانواده اومده بودن پیش ما و سوالشون این بود که اگر که یه اتفاقی برای یکی از ماها بیفته، برای زن و مرد ازدواج کردن، اگر یکیشون فوت بکنه چه چیزی میشه، چه اتفاقی میفته برای سوشال سکیوریتی اینکام ما؟ خب جواب اینه که اگر دو شخص، دو نفر سوشال سکیوریتی بهشون تعلق میگیره، حتی اگه تعلق هم نگیره، حتی فقط یک نفرشون تعلق بگیره و شاید بکاپش بکنم، با اون جای شروع بکنیم که زن و مرد ازدواج کردن و یکیشون سوشال سکیوریتی تعلق بهشون میگیره، یکی از همسرا کار نکردن و سوشال سکیوریتی بهشون تعلق نگرفته، در این زمان وقتی که اون شخصی که حالا بگیم شوهر خونه سوشال سکیوریتیشو شروع بکنه، اون خانومی که سوشال سکیوریتی بهشون تعلق نگرفته میتونن 50% سوشال سکیوریتی شوهرشون رو بگیرن. اگر دو نفر سوشال سکیوریتی دارن، خب به سن 62 66 یا 70، البته بستگی به سن داره، بعضیا شده حالا 62 67 میتونن شروع بکنن و انشالله خوشحال و سلامت سالهای سال با هم در بازنشستگی استفاده ببرن از اون درآمد سوشال سکیوریتی. ولی اگر اتفاقی برای یک نفر بیفته و یکی از دو همسر فوت بکنن، اتفاقی میفته یه سوشال سکیوریتی از بین میره. کدوم از بین میره؟ اونی که مقدارش کمتر هست، اون سروایوینگ سپاوس، اون همسری که بازمونده هستند، ایشون میتونن بزرگترین مبلغ از دوتا رو بگیرن. این میشه survivor benefit of social security. برای همین وقتی که ما برنامه ریزی میکنیم برای درآمد بازنشستگی، خیلی خیلی مهمه که سعی کنیم maximize بکنیم اون income social security رو. چجوری میتونیم بیشترین حد اینکام سوشال سکیوریتی رو زیاد بکنیم که اگر همچین اتفاقی افتاد و خدای نکرده یکی از همسرها فوت بکنن، اون بازمانده مکسیموم سروایور بنفیت رو ایشون میتونن دریافت کنن تا آخر عمر زندگیشون. حالا این موضوع خیلی مهمه، برای اینکه باید صحبت مالیات هم بکنیم. خیلی وقتا ما صحبت مالیات رو نمی کنیم و در اون زمان بازنشستگی خب با مالیات خیلی خیلی مهمه، چون مالیات زیاد میتونه یک مقداری زیادی از مقدار خرید درآمد شما رو کم کنه و ما باید برنامه‌ریزی بکنیم. چرا؟ برای اینکه خب آدم میگه که منطقی اگه فکر کنیم ما یه اینکامو از دست دادیم وقتی یکی فوت میکنه پس تکس من کمتر میشه، ولی در حقیقت این ممکنه درست نباشه. چرا؟ برای اینکه یه اگزمشنمونم از دست دادیم، یه دیداکشنمون از دست دادیم، برای همین ممکنه حتی اینکام تکسمون بالاتر هم بره. برای همین دوستان عزیز یادآوریتون میکنم که حتما سعی کنی اگه به برنامه های من گوش کردین استفاده ببرین از اون فاینانشال سی پی آری که ما به شما قول میدیم براتون انجام بدیم. چرا؟ برای اینکه در اون فاینانشال سی پی آر یک قسمت اصلیش برنامه ریزی درآمد بازنشستگیه، income planning، که ما برای 40 سال آینده به شما نشون میدیم که درآمد شما و همسرتون چه خواهد شد. برای همین اینو سوال جواب سوال سوشال سکیوریتی بود که خلاصش کنم، اگر یکی از دو نفر فوت بکنه سروایور باز اون کسی که بازمونده هست میتونه بیشترین دو درآمد رو بگیره ولی یکیشو از دست میدی. موضوع دومی که پیش اومد این بود که یه خانواده اومدن و گفتن که ببینین آقای کرمی، ما فکر میکنیم که دلیلی که اومدیم شما رو ببینیم برای این که ما فکر میکنیم سرمایه بازنشستگی به اندازه کافی داریم، ولی نمیدونیم چرا هر دفعه که ما پول برمیداریم از حسابمون یک ترسی برامون میداره، به طوری که فکر میکنیم شاید ممکنه که پولمون تموم شه یا اصل پولمون کم بشه. چرا فکر میکنیم ما این حالت بهمون دست میده؟ جوابش خیلی ساده است. من سوال کردم که ببینید شما رو چه حسابی، رو چه کتابی دارین اینکام برمیدارین، ویترال برمیدارین؟ گفتم والا ما سر ما هر چقدر که احتیاج داشته باشیم برمیدارین. گفتم خب ببینید مطلب سر همینه، من کاری ندارم شما چقدر سرمایه داشته باشین، ممکنه که چندین صد هزار دلار یا میلیون ها داشته باشین، ولی اگر اون مقداری که دارین برمیدارین زیاد از حد باشه، حالا هر چقدر شما سرمایه داشته باشین، میتونه به اصل پولتون ضرر بزنه، میتونه کمترش کنه، کما اینکه خدای نکرده اگر این پول توی مارکت هم باشه و مارکت هم یه ماهای نگاتیو داشته باشه، این بدترین چیز هست برای یک پورتفولیو. یعنی ما بهش میگیم ریورس دالر کاست اوریجینگ، یعنی شما موقعی که نقطه ضعف این پورتفولیو هست، موقعی که این افت کرده، حالا چه 10% چه 30% چه 40%، شما دارین اون موقع فروش میکنین و پول برمیدارین و این میتونه لطمه خیلی خیلی بزرگی بزنه به سرمایه‌تون. برگردیم پس به جواب این دوستان، جوابش اینه که شما باید برنامه‌ریزی داشته باشین. یعنی چی؟ ببینیم وقتی که ما میگیم برنامه‌ریزی همینطوری سطحی نیست، یعنی میگیم اوکی بیاین، همه میگن you gotta have a financial plan. financial plan این یعنی چی؟ یعنی این که دقیقاً شما روی یک صفحه، نه 20 صفحه، نه 30 صفحه، روی یک صفحه یک کسی براتون برنامه‌ریزی کرده باشه که قشنگ به چشم خودتون ببینه که اول از همه چقدر سرمایه دارین، چقدر از این سرمایه بعد پول دم دستتون باشه توی بانک برای ایمرجنسی، برای مسافرت، برای چیزایی که روزمره پیش میاد، ماشین نمیدونم ترانسمیشنش خراب میشه یا ماشین تازه باید بخرین، از این برنامه ها. بعد میایم بقیه سرمایه شما رو نگاه میکنیم که چقدر هست، آیا IRS، آیا نان IRS، تکسش داده شده، تکسش داده نشده. بعد میایم تمام سورس های اینکامتون، درآمدتون رو نگاه میکنیم، سوشال سکیوریتی به طلاق میگیره، آیا پنشن دارین، آیا رنتال اینکام دارین، تمام اینا رو ما جمع میزنیم. بعد میایم میبینیم که اوکی حالا چقدر احتیاج داریم، اگر اون مقداری که احتیاج داریم کم میاد هر ماه، اونو از کدوم سرمایه بهتری که ورداریم، بهترین سرمایه که میتونیم برداریم کجاست، و طبق اون برنامه در ضمن سرمایه هم روی 3% و 4% نشون میدیم در آینده، نه 6% نه 7%، خیلی خیلی کانسرواتیو. اگه شما با من قبول کنین که ما 3% و 4% باید خیلی ریالیستیک باشه توی یه پورتفولیو. بعد اینا ما نشون میدیم تا 40 سال. وقتی که میگم 40 سال، دوستان عزیز، واقعا شوخی نمی کنیم، یعنی که شما اگه 60 سالتون باشه تا 100 سالگی میتونیم بهتون نشون بدیم. حالا ما شوخی میکنیم با دوستان، میگیم ببینید اگه 40 سال بیشتر زنده موندین انشالله اون دیگه با خودتونه، برنامه ریزی ما فقط برای 40 سال هست. و این قوت قلبی هست برای تمام خانوادهایی که ما باشون کار میکنیم، چون قشنگ توی کانفرنس روم ما یک سکرین بزرگ هست روی یک صفحه، قشنگ میبینن که سال به سال پول از کجا میاد، لطمه به پولشون نمیخوره و نه تنها که خودشون و خانومشون تامین هستن، اون دو زن و شوهر تامین هستن، حتی در روزی که اینجا نباشن چقدر میرسه به بچه ها و نوه های عزیز. این it's one of our biggest aha moment ما بهش میگیم. مثلا هفته پیش یه خانم آقای اومده بودن، ایشون میخواستن 3 سال دیگه ریتایر کنن، بعد رفتن یه هفته بعد اومدن گفتن که ببینین میشه به من نشون بدین که اگه من بخوام امسال ریتایر کنم چجوری میشه. قشنگ با چشم خودشون دیدن و باور کنین که یکی از شیرین ترین موقعهای کار من هست، وقتی که دوستان صورتاشون رو میبینم از خوشحالی و از امن و اطمینانی که دارن که they're gonna be okay و میتونن ایشون ریتایر بکنن. این میشه اون جواب سوال. و مهم خلاصش اینه که حتما حتما شما برنامه ریزی درآمد بازنشستگی رو باید داشته باشی، که دوباره برمیگرده به اون فاینانشل سی پی آرمون. دوستان عزیز یادتون باشه برای 10 نفر اولی که زنگ بزنین، خرج این فاینانشل سی پی آر هست اوریج $550. ما میتونیم بهتون یه پرایس لیست نشون بدیم که از 350 یا مثل که 450 شروع میشه تا به 1250 هم میرسه، ولی اوریجش هست $550. برای اولین 10 نفری که به ما زنگ بزنن، ما این فاینانشل سی پی آر رو به عنوان رایگان برای شما انجام میدیم. شما باید زنگ بزنیم به شماره 877-829-9227 877-829-9227 زنگ بزنید. البته اون کانسالتیشن اول هیچ فی نداره، با هر کسی ما میتونیم بشینیم با هم یه چایی کافی میخوریم که ببینیم چجوری میتونیم کمکتون کنیم. آخر برنامه قبل از اینکه تموم شه میخواستم یادآوریتون بکنم، همیشه دوستان زنگ میزنن و سوال میکنن که ببینید شما یه آیدیا دیدین برای کشی که ما تو بانک داریم، میشه اونو لطفا دوباره تعریف بکنین؟ من اینو چندین بار تعریف کردم و چون خیلی دوستان استقبال کردن دوباره براتون تعریف میکنم. اگر دوستانی که سرمایه دارن در بانک، سی دی، کش، سیویندی که زیر 1% داره بهشون میرسه و نمیدونن این چی کار بکنن، احتیاجی به این پول ندارن و میخوان امن و امان باشه برای آینده خودشون یا بچه ها یا نوه ها و نمیخوان توی استاک مارکت بذارن، یک نوع پلانی هست که ما بهش میگیم سی دی آلترنتیف که مینیموم 3% میده، مکسیموم میتونه 12% بده، سیف هست، شما هیچ ریسک پرینسیپال ندارین و اگر مایل باشین مینیموم این هست $100,000. البته دوستانی که ما میتونیم کمک بکنیم باید حداقل $200,000 یا بیشتر داشته باشن بدون ریال استیت. به ما زنگ بزنین، وقتی که بیاین ما رو ببینین من قشنگ براتون تعریف میکنم و حتی یک ایلستریشن یا پروپوزال هم بهتون نشون میدم. دوستان عزیز دوباره یادآوریتون میکنم که آفیس اصلی ما ایرواین هست. من خیلی دوست دارم که هفته یکی یا دو بار میرم در آفیسم تو سانتا مونیکا، ولی آفیس هوم آفیس ما ایرواین هست توی نزدیک اسپکتروم آفیس، به خصوص برای دوستانی که در اورنج کانتی هستن ما نزدیک شما هستیم. زنگ بزنید، خیلی خوشحال میشیم در آفیسمون هم شما آشنا بشیم با استاف ما، با تیم ممبرای ما و آفیس ما. و وقتی که زنگ میزنین برای این برنامه یادتون باشه که افتر آورز هست، answering machine هست، قشنگ اسمتون رو بذارین، ما اون 10 نفر اول رو به نوبتی که زنگ زدین جواب میدیم. ولی خواهش میکنم به زبان انگلیسی اسم و تلفنتون رو بذارین، آفیس من به شما زنگ میزنم و من خودم بعدن شخصا با تون صحبت میکنم. پس برای دوستانی که مایل هستن با ما صحبت بکنن یا میخواین استفاده ببنی از اون فاینانشل سی پی آر برای 10 نفر اولی که حداقل 200,000 دلار بیشتر به غیر از ریل استیت دارن، به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. دوباره تکرار میکنم، 877-829-9227. من خودم شخصا باهاتون صحبت میکنم و میبینیم که چجوری میتونیم بهتون کمک بکنیم. دوستان عزیز، انشالله که شب خوبی داشته باشین. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کلانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کلانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kenaniadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
علمی تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 7 8 18 7 7 7 7 7 7. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-7777. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 8